سلام، سامان جلال نژاد، سخنران قسمت 13 مدریک تاکس. سامان از بچهای فعال خستگی ناپذیر استودیو مدریکه که سابقه خیلی خوبی تو بخش تحلیل داده و مدیریت واحد BI بیزینس اینتلیجنس یا همون هوش تجاری داشته، واحدی که به خصوص تو فرایند پس از تولید بازی‌های F2P یا همون فری تو پلی نقش خیلی مهم و تعیین کننده ای داره. کنار اینها سامان مدیریت محصول رو هم توی استودیو مدریک با بازی‌های موفق و خوبی مثل گلپری و بعد هم گلشیفته تجربه کرده، شیفته‌ای که توی دومین رویداد ویگما تونست جوایز مهمی رو هم به دست بیاره. موضوع سامان تا حد زیادی مرتبط با حوزه کاریش تو بخش تحلیل دیتا. سامان از اهمیت داده تو زندگی امروز صحبت کرده و اینکه داده‌ها کجا و چجوری میتونن دروغ به ما بگن، آدرس غلط بدن و خلاصه گمراهمون بکنن. اگه به باگ‌های شناختیمون تو زندگی فکر می‌کنید، این تاک رو از دست ندید. بریم که با هم بشنویم.
سلام، من یه تجربه دارم که فکر می‌کنم این روزا مشترک با خیلی از شماها و اون هم از دست رفتن سرمایه توی بورسه. راستش به خاطر حالا موقعیت کاری که دارم و در واقع تحصیلاتی که الان دارم انجام میدم، خیلی از دوستا و آشنا خیلی وقتا پارسال از من میپرسیدن نظر درباره بورس چیه، سرمایه‌مون بیاریم توی بورس نیاریم، چی کار باید بکنیم. من قویاً به دلیل حالا مطالعاتی که داشتم کم و بیش و وضعیتی که می‌دیدم، رشد خیلی عجیب غریبی که داشت و اینها، قویاً وایساده بودم و به من میگفتم نه این کار رو نکنید و دلیل خودم رو داشتم و خیلی هم در واقع بهش اعتقاد داشتم. اما گذشت و یعنی پارسال همین موقع توی در واقع اردیبهشت فروردین بود، گذشت و رسیدیم به مرداد ماه و به یک باره توی در واقع صحبت با یکی از دوستان و حالا شرکت توی یک در واقع ارائه‌ای بود از یکی از دوستان که چجوری سرمایه گذاری بکنیم، یهو تصمیم من عوض شد و تصمیم گرفتم که توی بورس سرمایه گذاری بکنم و شاید این اتفاق توی فاصله یک هفته افتاد و زمانی بود که من از توی حالا اردیبهشت همون اوایل پارسال به خیلی‌ها میگفتم توی اون موقع‌ها شروع می‌کنه به ریزش و تازه شروع، یعنی ریزش هم شروع شده بود به یه مقداری در واقع، ولی خودم این کار رو کردم و خب طبیعتاً مثل خیلی از شما متضرر شدم. ولی بعداً اومدم بهش فکر کردم که چرا این اتفاق افتاد، چرا وقتی اینقدر من مطمئن بودم باز همین تصمیم رو گرفتم. شروع کردم یه خورده دربارش مطالعه کردن، اینکه دلیل این اتفاق چی بود، تا اینکه با یک مفهومی آشنا شدم به اسم پاورپوینت کیلز یا قربانیان پاورپوینت، که اون در واقع میاد میگه که چقدر یک ارائه بد میتونه خطرناک باشه واسه در واقع تصمیم گیری ها. یه خورده حالا شما این رو گوگل بکنید با خیلی از مثال هاش در واقع روبرو میشین. یکی از بخشایی که اینجا یک جمله خیلی کلیدی وجود داره و اون جمله رو آقای ادوارد تافت از استاد بازنشستگی دانشگاه ییلن که در واقع میگن پاور مایه فساده، قدرت مایه فساده و پاورپوینت خود فساده، و این هم دقیقا اشاره به همچین موضوعی داره که یک پاورپوینت یک ارائه بد چقدر میتونه خطرناک باشه. جلوتر که رفتم با در واقع آقای کل نافلیک آشنا شدم که ایشون جزء تیم تحقیقات افراد گوگل بود که در خصوص افراد و در واقع کارکنان گوگل استخدام شده بود که درباره اونها یه سری تحقیقاتی انجام بده که کدوم یکی از این افراد دارن بر پایه دیتا تصمیماتشون رو میگیرن و در واقع داده محورن که اینجور افراد حفظ بشن و حتی در بخش هایی بتونن ارتقا پیدا بکنن. ایشون توی پروژه در واقع اکسیژن گوگل هم کار کردن، اینکه چه چیزی باعث میشه که مدیران متمایز بشن و متفاوت بشن. ایشون بعد از کلی تحقیق وقتی میخواد این رو به در واقع ذینفعان ارائه بده و به افراد مختلف و به مدیرا، متوجه میشه که ما همیشه ضعف در ارائه داریم، یعنی این همه پژوهش انجام میشن ولی اینکه نتایج این پژوهش ها چه اتفاقی واسش میفته و چه جوری میخوان در واقع ارائهش بدن، با یک سری ضعف ها و یک سری مشکلاتی در واقع روبروان. ایشون یک کتابی به اسم Story Telling with Data یا داستان پردازی با داده رو در واقع انتشار میدن که توی این کتاب اومدن به بخش‌های مختلفی که میتونه یک ارائه داشته باشه که بیشترین تأثیرگذاری رو داشته باشه یا برعکسش، اینکه یک ارائه چه المان‌هایی داره که ممکنه باعث اشتباه و یا اینکه در واقع برداشت‌های اشتباه و تصمیمات اشتباه بشه. توی یک جمله ایشون دارن که در واقع میان میگن که ما توی مدرسه با استفاده از ریاضیات به اعداد مفهوم میدیم و با استفاده از زبان جملات و کلمات رو کنار هم قرار میدیم و یک داستان میگیم و این داستان هان که موندگارن، اما هیچ وقت نیومدیم ارتباط به این دوتا رو برقرار بکنیم. یعنی با استفاده از ریاضیات وقتی داریم به اعداد مفهوم میدیم، این رو در قالب یک داستان مطرحش بکنیم که بتونه مخاطب برای همیشه تو ذهنش بمونه و کاملا ارتباط باش برقرار بکنه. این یکی از نقاط ضعفی بوده که وجود داشت و برای همین موضوع هم در واقع این کتاب تدوین شد. ایشون میان در واقع 6 تا فاکتور خیلی مهم رو توی این موضوع مطرح میکنن. یکیش بستر تعاملیه که توی ارائه وجود داره. توی بستر تعامل بحثش اینه که اصلا مخاطبمون کیه؟ ما داریم این موضوعی رو که مطرح میکنیم برای چه مخاطبی داریم مطرحش میکنیم و قرار مخاطب از این موضوع چی رو برداشت بکنه در واقع. بعد از اون بحث لحن رو میاد مطرح میکنه، اینکه لحن اون ارائه چی میتونه باشه. یعنی لحن جدیه، قرار کاملا فان باشه، قرار توی یک جلسه رسمی یا حالا هر موضوع دیگه این اتفاق بیفته. اون یکی از المان های خیلی مهمه. یعنی ممکنه اون دیتایی که شما قرار ارائهش بدین به دوست یا به مدیر، همه اینها لحنشون فرق میکنه و میزان جدیتشون میتونه تغییر بکنه. بحث بعدی که هستش در واقع ابزار این ارتباطه، قراره چه شکلی این ارتباط شکل بگیره. حضوری پاورپوینت توی یک شو میخواد این اتفاق بیفته. همه اینا جزء بخشایین که به شدت اهمیت دارن. شاید من اون موقعی که داشتم این دوستان یه سری چیزا رو ارائه میدادن، شاید یکی از پارامترهایی که وجود داشت این که مخاطب‌های مختلفشون رو نشناختن. شاید صرفاً می‌خواستن یک موضوعی رو مطرح بکنن، یک سری دعوای هینتایی بخوان بدن، ولی خب یه سری از مخاطب‌ها شاید موضوع رو خیلی جدی‌تر می‌گیرن. شاید به خاطر شناختی که روی آدم‌های مختلف دارن و حسابی که روی اون آدم‌ها وا می‌کنن، در واقع می‌تونه میزان اثرپذیری اون موضوع در واقع به شدت بیشتر بشه. بحث بعدی که وجود داره خود ابزارهان، این که ابزارهایی که در واقع باشون دیتا ارائه میشه چه ابزارهایی هن، این که ما برای ارائه‌های مختلفمون از چه در واقع اگه جدول استفاده میکنیم، اگه نمودار استفاده میکنیم چه نمودارهایی استفاده میکنیم، اصلا چه نمودارهایی باید استفاده بکنیم. مثلا نمودار میله‌ای، نمودار جعبه‌ای، نمودار آبشاری، اینها نمودارهایی هن که برای مباحث مختلف میتونن مفید باشن. اما این که چه ابزارهایی رو استفاده نکنیم، چه نمودارهایی رو استفاده نکنیم. بعضیا میان واسه مثلا زیباتر شدن ارائهشون مثلا نمودارهای سه‌بعدی ارائه میدن که اتفاقا نظر، یعنی در واقع نتیجه عکسی میده و اتفاقا ممکنه در واقع مخاطب رو به اشتباه بندازه. این ابزارها به شدت ابزارهای مهمی هن. یا اینکه ارائهتون چقدر موضوع سومی که مطرح میکنه چقدر یک پارچگی داره و چقدر در واقع در هم ریختگی نداره. برای این موضوع در واقع بحث اصول بصری گشتالت میشه مطرح بشه که 6 تا موضوعه که چقدر یک پارچگی داره محتوا، چقدر محتوا با هم ارتباط دارن، چقدر بحث زمینه رو پیش میکشه و حالا موضوعات متفاوتی که ما توی ارائه ها شاید اصلا رعایتش نمی کنیم. شاید اینقدر پیچیدگی به وجود میاد که اون موضوعی که میخواد دربارش صحبت بشه و شاید مخاطب دربارش تصمیم گیری بکنه و بر اساس اون دیتا ها میخواد در واقع یه سری اکشنی انجام بده، اینقدر متفاوتن که نمیتونه کاری انجام بده و اینقدر پراکندگی و آشفتگی توی اون ارائه وجود داره در واقع که مخاطب در واقع به اشتباه میفته. این هم یکی دیگه است. بحث بعدی که هست اینه که چقدر میتونیم در واقع متمرکز بکنیم توجه مخاطب رو، اینکه چقدر به ناخودآگاه مخاطب آشناییم، چقدر میشناسیم، اینکه حافظه دراز مدت، کوتاه مدت، اینکه چه جملاتی استفاده میکنیم، اینکه چه شکلی موضوع رو مطرح کردیم، همه اینها توی اون ارائه ها مهمه. اینکه چقدر بخوایم اثرگذاری داشته باشیم، پس متمرکز کردن توجه مخاطب در واقع یکی از مهمترین این بخش هاست که اگه اتفاق میفته میتونه خیلی کمک بکنه. بحث بعدی اینه که موقعی که اون ارائه میخواد انجام بشه چقدر مثل طراح ها فکر میکنیم. در واقع طراح ها یک جمله‌ای که خب خیلی جمله شاید معروفی هم هست، اونم اینه که فرم تابعی از عمل کرده. فرم میشه اون نوع مصورسازی، اون تصویرسازی که میخوایم به مخاطب بدیم و عملکردمون در واقع میخوایم اون چیزیه که ما فکر میکنیم به درد مخاطب میخوره و اون دیتا میخواد برای مخاطب اون کار رو انجام بده. در بنابراین اون تصویرسازیه باید تابعی از اون اطلاعاتی باشه که ما میخوایم به مخاطبمون در واقع ارائه بدیم. مجموعه از اینها یک ارائه رو ممکنه در واقع خیلی قویش بکنه یا نه برعکس نتیجه عکسی ازش بگیره. در نهایت پارامتر ششمی که مطرح میکنه آقای نافلیک اینه که چجوری با این بحثایی که شد میتونه در واقع یک داستان منسجم رو مطرح بکنه و این داستان منسجم چقدر میتونه در حافظه دراز مدت، کوتاه مدت و کلن در گیرایه اون مطلب از مخاطب در واقع مؤثر باشه، که این داستان سرایی دیگه بر میگرده به میزان تسلطی که وجود داره. پس یکی از موضوعات، یکی از دلایلی که من متوجه شدم اینه که در ارائه و دریافت در واقع اطلاعات از کسانی که من در واقع اون مدت تأثیر گرفتم ازشون اشتباه کردم و شاید اگه مخاطب اگه ارائه نوع دیگه ای داشت قطعا میتونست برای من خیلی مفید تر باشه. پس یکی از این پارامترها میتونه 100% این موضوع باشه که از داده های درست برداشت های اشتباه کردم و به عبارتی داده های درست دروغ های بزرگی به من گفتن. اون مدت بر اساس اون چیزایی که ارائه شد متاسفانه، شاید این که بله خیلی شارپ بورس رشد کرده ولی و طبق تحلیل تکنیکال هایی که شاید کارشناسا و این افراد این دوستانی که به من میدادن میگفتن وقتی انقدر اومده فلان موقع این اتفاقات میفته، انتخابات امریکا در پیشه و همه اینها، اما بعد دیگه ای از موضوعات رو اینکه پارامترهای دیگه ای رو به هیچ وجه اینجا در نظر نگرفته بودن و بعد نتیجهش این شد که من خیلی شتاب زده وارد بورس شدم. این بخش اولیه که در واقع میتونه اتفاق بیفته، اما اینجا موضوعه که من بحث دیگه ای برام مطرح شد. آیا هر ارائه‌ای باید باعث بشه که من تصمیم عجیب غریبی بگیرم؟ یه موضوع هست که همیشه شاید پدرها پدر بزرگا خیلی دربارش صحبت میکنن، مثل این که میگن طرف گفت برو تو آتیش، تو میری توی آتیش. و اینجا بود که گفتم واقعا یه ارائه بد میتونه منجر به یه تصمیم بد بشه اینجا برای من. منی که اینقدر مطمئن بودم واقعا یه ارائه بد اتفاق افتاد برای من و من منجر شد من این تصمیم بد رو بگیرم. فکر کردم که شاید لازم باشه پارامترهای دیگه هم در نظر بگیرم. اونجا بود که یه خورده ترجیح دادم خودم رو بهتر بشناسم، یعنی واقعا اون بحثی پیش میاد که شاید انقدر آدم ضعیفه که تحت تاثیر انقدر سریع قرار میگیره. شروع کردم یه خورده در واقع مباحث مختلف بحث در واقع تحقیق کردن تا اینکه با آقای در واقع هانس روزلینگ آشنا شدم، با در واقع تاک هاشون و کتاب هایی که حالا نوشته بودن، که ایشون یه سری بحث های غریزی رو در درون آدم ها در واقع دربارش تحقیق کردن. وقتی در واقع با کتاب واقعیتشون آشنا شدم، کتاب فکتفولنس، واقعیت یا واقع‌گرایی هم ترجمه شده در واقع، این کتاب میاد در واقع آقای هانس روزلینگ میاد توی این کتاب 10 تا غریزه آدم ها رو خیلی جدی در واقع باشون بررسیشون میکنه که این غریزه ها در درون ما در دراز مدت چه اتفاقی رو رقم زدن. حالا مفهوم کلی کتاب به این سمت میره که میخواد به مخاطب نشون بده اوضاع انقدری هم که امروزه دارن میگن اوضاع بد نیست، بدی هست، سختی هست، مشکلات هست، ولی انقدرها هم بد نیست. حالا چجوری در واقع میتونه کمک بکنه به من؟ من وقتی غریزه ها رو داشتم توی این کتاب میخوندم متوجه شدم که یکی از بخش های جدی که من رو تحت تأثیر قرار داده خود خودم بودم. اصلا اون بحث ارائه بد یا همه اون موضوعات سر جای خودش، ولی این من بودم که اون تصمیم رو گرفتم. اولین غریزه که ایشون میاد توی کتابشون مطرح میکنن غریزه شکافه. غریزه شکاف در واقع همون ما و اونها در واقع دو دسته کردن، شرق و غرب، سیاه و سفیدیه که همه ما در درونمون دوست داریم. واسه این که خیلی واضح‌تر بتونه همه چی واسمون کلیرتر بشه در واقع، ما میایم یک سیاه و سفیدی ایجاد میکنیم. این همون در واقع غریزه شکافه. این ما و اونها در واقع اینجا برای من موضوعش این بود که مایی که سرمایه گذاری نکردیم و اونهایی که سرمایه گذاری کردن و خبرهایی که میشنیم روز به روز دارن اونها پیشرفت میکنن، سودشون بیشتر میشه و مایی که جا میمونیم. بنابراین این غریزه دو دسته کردن یکی از انگیزه های من بود که هرچه ضعیف‌تر من هم برم جزء اونها در واقع و از این شرایط فعلیم در واقع خارج بشم. غریزه بعدی که مطرح میکنه غریزه منفی گراییه. همه ما انسان ها یک غریزه، این غریزه منفی گرایی خیلی جدیه تومون. اون هم در واقع اگه اخبار رو دنبال بکنین ما خبر خوب کمتر داریم. اصلا خبر به ذات دنبال، یعنی در واقع میخواد یک چیز بحرانی رو نشون بده و اون موقع است که خریدار داره. اینجا بحثی که وجود میاد ماها دنبال یک سری منفی گراییم که بگیم وای چقدر اوضاع بده، وای چقدر همه چی تلخه، چقدر همه چی خطرناکه. و این موضوعی که شاید خیلی از ماها همیشه دنبال اینیم که میگیم چقدر قبلا خوب بود و الان در واقع اوضاع بحرانی شده. توی این کتاب روی این غریزه خیلی تاکید داره و اون هم بحثش اینه که در واقع اگه ما طبق آمارها، طبق واقعیت‌ها بخوایم در واقع به موضوع نگاه بکنیم، می‌بینیم سال به سال موضوعات تو خیلی از چیزها، توی فقر، توی در واقع اختلاف طبقاتی، توی همه اینها، توی جهان، توی سلامت، توی بهداشت رو به بهبوده، ولی ما همش داریم میگیم وای چقدر امسال بد شده. چرا؟ چون خبرها یه جوره اگزاگیره به ما داده میشن و مدام خبرهای بد در واقع دارن به ما میرسن و این منفیگرایی ما رو در واقع تحریک میکنن و یه جوره میشه گفت این غریزه رو دارن ارضا میکنن این خبرها. اون موقع هم در واقع یکی از چیزهایی که وجود داشت این بود که تورم توی کشور لحظه به لحظه داره بالاتر میره، اوضاع داره بدتر میشه، پولی که داری، سرمایه که داری روز به روز داره افت میکنه و داری از اون جامعه‌ای که توی اون یکی غریزه در واقع خیلی دنبالش بود داری جا میمونی. اینجا بود که این غریزه دوم مدام داشت تحریک میکرد که این اوضاع بد رو در واقع یک سر و سامونی بهش بده و این غریزه انقدر در واقع برای من اثر داشت. غریزه بعدی که در واقع میاد غریزه پیروی از در واقع یک در واقع نمودار صافه و اون هم اینه که یک شیب صافه در واقع، اونم اینه که لحظه به لحظه، یعنی اگه ما جمعیت رو اگه توی مثالش اینه که جمعیت دنیا روز به روز داره بیشتر میشه، یعنی ما نگاه میکنیم میگیم که جمعیتی که تا الان انقدر با این شیب رشد کرده از الان مثلا تا 200 سال دیگه هم با همین رشد در واقع صعود میکنه. این چه شکلیه این پیروی کردنه؟ بس اینه که در واقع بورس در حال افزایشه، این غریزه ای ما میگه پس همچنان رشد خواهد کرد، از اون ور تورم هم در حال افزایشه و شرایط مادی داره سخت‌تر میشه، ما فکر میکنیم همیشه این شرایط مادیه و این شرایط فشاره هست، این رشد هم همچنان در واقع وجود داره و اینجاست اون بحثی که این پیروی کردن از این غریزه اینجا خیلی خودش رو در واقع توی آدم‌ها در واقع داره نشون میده. موضوع چهارمی که وجود داره غریزه ترسه، غریزه‌ای که همیشه از در واقع پدران ما که قارنشین بودن در خیلی زمانهای دور وجود داشته و همون به عبارتی مثل مثال خود این کتاب اینه که میگه از دندونای تیز ببرهای اون زمان در واقع تونستن جون سالم به در ببرن، به خاطر همین غریزه ترس بود. غریزه ترس همیشه وجود داره ولی چون نوع ترس در دنیای امروز با اون دنیای قدیم متفاوته، آدم‌ها دنبال یک سری مصداق‌هایی می‌گردن توی زندگیشون که این غریزه رو ارضاش بکنن. برای مثال این کتاب مثالی از حادثه 11 سپتامبر میاره و 7-8 سال بعدش وقتی با مردم امریکا دارن صحبت میکنن همچنان با همون ترس دارن زندگی میکنن، حادثه‌ای که یک بار رخ داده دیگه رخ نداده و احتمالش خیلی کمه که مجدد بخواد رخ بده، ولی همچنان مردم دوست دارن انگار که این غریزه رو توی خودشون تقویتش بکنن و ارضاش بکنن و در واقع بترسن. ترس یکی از موضوعاتی بود که بنا به همه این دلایلی که گفتم ارزش پولم داره میفته، دارم جا میمونم و بقیه موضوعات، این غریزه من رو داشت به جلو هل میداد که این اتفاق برام در واقع بیفته. غریزه پنجمی که بعد دوباره صحبت کنیم غریزه اندازه است، اون اگزاجری که در واقع ما خیلی وقتا به وجود میاریم. یعنی توی همون مثال ترس مردم امریکا وقتی بعد از 7-8 سال نگاه میکنیم میگن ترس به میزان یکی دو هفته بعد از اون حادثه همچنان وجود داره، یعنی شدتش انقدر زیاده و بعضا حتی اخبار رسانه ها یه خورده در واقع شدت میدن به این موضوع و خیلی نقششون جدیه. شاید پارسال این موقع ها پارسال توی تابستون حتی وقتی به اخبار نگاه میکردی از مقامات و خیلی از آدم ها مدام این موضوع رو میگفتن که این در واقع بورس داره رشد میکنه، توی این تورم، توی همه این موضوعات پولتون رو بسپرین به بورس و این اون غریزه، اون غریزه اندازه مدام داشت آدم من رو در واقع قلقلک میداد که به این سمت برم و حالا هرچه زودتر در واقع بتونم سرمایه گذاری بکنم. غریزه بعدی که در واقع میتونیم دربارش صحبت بکنیم غریزه کلیگراییه. غریزه کلیگرایی چی رو میاد میگه؟ تعمیم دادنیه که ما دوست داریم تعمیم بدیم در واقع. یعنی معمولا مثلا میگیم همه مثلا چینی ها اینجوری هن. به فرض چه میدونم امریکایی ها این شکلی هن، ژاپنی ها سخت کوشن یا حالا هر چیزی، در صورتی که این اندیشه به طور کلی اشتباهه. این کلی نگری من شاید فکر میکردم این در واقع غریزه چجوری روی من تأثیر گذاشت. من فکر میکردم هر کسی رفته توی بورس سود کرده، در صورتی که من چند تا نمونه در واقع کوچیک از این جامعه رو دیده بودم. اتفاقی که برای من افتاده بود این بود که چند تا آدم موفقی که یک بازه درستی وارد بورس شده بودن رو دیدم، فقط آدمهای قبلی رو ندیده بودم. حتی آدمهایی که جدیدن اومده بودن شاید سهامهای بدی خریدن رو میزان رشد و سودشون رو ندیده بودم. صرفا توی یک ارائه متوجه شدم که اگر من الان پولم رو بگذارم بعد از یک ماه 60% به سرمایه اضافه میشه میشه توی این ماهایی که سعودیه و از اینجور حرفا، در صورتی که شاید تو همون بازه که داشت رشد میکرد یک سری سهام دارن رشد میکنن. همه سهام ها رشد نمیکنن، همه آدم ها سودده نبوده براشون، ولی من دوست داشتم تعمیم بدم، این غریزم این شکلی ارضا میشد که باید این موضوع رو تعمیم بدم روی در واقع همه اون طیف مخاطبی، و در واقع این شد که یکی از موضوعاتی که در واقع کمک کرد به این موضوع. غریزه هفتمی که میاد ازش صحبت میکنه غریزه سرنوشته، غریزه‌ای که خیلی از آدم‌ها، مثل اینکه چرا ما تو خاورمیانه دنیا اومدیم، چرا ما توی امریکا دنیا نیومدیم، چرا توی افریقا دنیا اومدیم، توی بقیه موضوعات این شکلی، در واقع این غریزه است که خیلی هم در واقع پذیرفتنش که خیلی خوب ما محکومیم به این که اینجوری زندگی بکنیم. یک مثال داره آقای هانس روزلینگ با توجه که خودش سوئدی بود، میگفت سوئد در واقع 70 80 سال پیش مثل سنگال امروز بود از لحاظ سلامت به در واقع ثروت، و ولی الان بعد از 70 سال جایگاه خیلی عجیب غریبی داره. مردم اونجا سرنوشت رو اینجوری نپذیرفتن، تغییرش دادن. شاید تو بعضی از جوامع این موضوع هست، شاید توی مثال من و مثال بورس خیلی سرنوشته اونجوری نبود، ولی شاید یه جورایی میشه گفت این شکلی بود که خیلی خب همه همین جوری هن. یعنی اینجا الان اینه، دولت این رو خواسته، مردم هم این رو میخوان، منم به همون راه در واقع میرم. ولی خب شاید خیلی هم مصداقی واسه مثال من نداشته باشه، ولی خب هفتمین غریزه که ارائه شد در واقع غریزه سرنوشته. غریزه بعدی که اشاره میکنه بهش غریزه هشتم، غریزه تک بعدی نگریه، یعنی صرفا از یک بعد ما بیایم نگاه بکنیم. این بارها و بارها برای من به وجود آمد، اینکه سرمایه رو میگذاری با توجه به اینکه انتخابات امریکا در پیشه، یعنی صرفا سرمایه و بورس رو صرفا مپ کرده بودم روی اینکه من به انتخابات امریکا میرسم، حالا فلان نامزد احتمالاً برنده میشه، این میره بالا، طبق تحلیلی که بهم داده بودن، حتی تحلیل تکنیکالا، اما هزار تا چیز دیگه رو بررسی نکرده بودم، ابعاد دیگه‌اش، وضعیت کشور، شاید اینکه چه چیزهایی ممکنه تغییرش بده، اصلا ممکنه هر اتفاق دیگه این وسط بیفته، هیچ کدوم از این ابعاد رو ندیده بودم، صرفا یک بعد بود و اونم بعدی بود که شاید دوستانم توی اون ارائه در واقع بهش اشاره کردم. موضوع در واقع غریزه نهمی که وجود داره غریزه سرزنشه. اینجا بعد از اینکه این اتفاق برای من افتاد، شاید من دنبال مقصر میگشتم، میگفتم چه اتفاقی افتاده، چرا من این کار رو کردم، چرا این ارائه بد رو شرکت کردم. اینجا باید بگم که آقای در واقع هانس میان میگن که شما اگر موفق بشین توی یک چیزی، اون آدم رو در حد یک بوت بالا میبرین و خیلی گندش میکنین، در صورتی که باید دنبال علت بگردین چرا بالا رفت، چرا خوب شد همه چی، یا برعکس زمانی که در واقع عدم موفقیت، زمانی که شکسته، باید دنبال مصداقش بگردین که چرا این اتفاق افتاد، عللی که باعث در واقع این شکست شد چیه. صرفا من الان بیام بگم که آره اون دوستم تحقیق نکرده بود، چرا؟ چون دنبال مقصر میگردم. غریزه سرزنش من در واقع من رو به این سمت سوق میده. غریزه دهم و آخری که در واقع ایشون میاد ارائه میده غریزه فوریته، شاید یکی از اساسی ترین چیزهایی که میاد روی من تاثیر میگذاره. غریزه فوریت یا شتاب زدگی بس اینه که سریع یک شرایط رو برای آدم توی خودش به وجود میاره که اگر نجومی باختی و یک فضای در واقع دو سر طیف بست کیس ورست کیس وسط به وجود میاره، بهترین حالت بدترین حالت برات به وجود میاره که اگه الان نری باختی. شاید برای خود من اینجوری بود که اون یک هفته‌ای که تصمیم گرفتم وارد بشم در واقع به بورس، خیلی مشکلات پیش اومد، حسابم، کارگزاری، همه اینها مشکلات داشت، کرونا بود، چندین بار رفتم اومدم و هر روزی که نمیشد، یعنی شاید دو سه روز گذشته بود و من نمیتونستم پولمو انتقال بدم یا هر چیز دیگه‌ای، و همش این فکر رو میکردم که وای دیر میشه، توی یک هفته این اتفاق افتاد، و این دقیقا اون غریزه شتاب زدگیه که من رو در واقع تحریک کرد که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. بنابراین من وقتی این 10 تا در واقع غریزه رو بهتر شناختم، دیدم یکی از علل اصلی خود من بودم که این غریزه ها رو نمیشناختم، که بر اساس همه این 10 تایی که گفتم و مصداق هاش رو توی در واقع مثال بورس آوردم، هیچ کدومو نشناختم و خیلی خیلی در واقع تصمیم اشتباهی گرفتم. بنابراین من بخوام جنبندی بکنم حرفم رو، دو تا علت وجود داشت. علت اولی که در واقع باعث این تصمیم اشتباه شد برای من، یک ارائه بود که میشه گفت ارائه بدی بود، دیتایی که میداد دیتای درست منجر به اطلاعات غلط، برداشت غلط و تصمیم اشتباه شد، موضوع اول بود. موضوع دومی که به وجود اومد عدم شناختی که در واقع توی غریزه های ما وجود داره و من غریزه‌ام رو درست نمیشناختم. این دوتا باعث شد که به این تصمیم اشتباه بیفتم و شاید برای در واقع تصمیم‌های بعدی زندگیم خوبه که روی این دوتا موضوع خوب فکر بکنم. در واقع ما یک در واقع پایپلاینی میتونه وجود داشته باشه، اون هم اینه که دیتا و داده منجر به یک شناختی میشن و اون شناخت در واقع منجر به تصمیم میشه که اون تصمیمات یک سری انتخاباتی رو توی زندگی ما داره و اون انتخابات منجر میشن که ما چه جوری زندگی بکنیم، سبک زندگیمون رو در واقع برامون مشخص بکنن. من آخر حرفام رو در واقع اون دو صفحه آخر کتاب فکتفولنس آقای هانس روزلینگ در واقع اختصاص میدم که ایشون میگن که بیاین به بچه‌هاتون یه سری موارد رو یاد بدین، یاد بدین که انسان باشن، یاد بدین که بر اساس واقعیت تصمیم بگیرن، واقعیت‌ها رو خوب بشناسن و تصمیمات درستی بر اساس اونها بگیرن. بهشون از گذشته خبر بدین، بگین گذشته چی گذشته، بدون اینکه چیزی رو فاکتور بگیرین. از یک سری کلیشه ها رهاشون کنین، یک سری چیزهایی که شما شاید توی باور خودتون ساختین و اونها رو بخواین توی اون چارچوب ها در واقع بیارین، یک کم قدرت تعقل رو توشون بیشتر کنین که بر اساس واقعیت ها بتونن تصمیم بگیرن. موضوع دیگه ای که وجود داره اینه که مصداق این واقعیت هایی که توی حداقل دنیای امروز ما میاد، توی یک کتاب به اسم 50 واقعیتی که جهان رو باید تغییر دهن در واقع جمع‌آوری شده، میتونیم اینها رو ببینیم که چه اتفاقاتیه و ما دربارشون چی فکر میکنیم. در واقع حتی کارشناسان خیلی خبره و درجه یک هم نمیتونن درست درباره یک موضوع در واقع اظهار نظر کنن. چرا؟ چون تک بعدی ان، فقط توی یک زمینه میتونن در واقع نظر دقیقی رو بدن. بنابراین همه این موارد رو باید در نظر بگیرید. مرسی که تا الان تحمل کردین و در واقع حرفای من رو گوش دادین، امیدوارم که مفید باشه.